بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در ماه رجب که ماه ریزش رحمت ویژه الهی بر همه مردم، نه فقط مؤمنان، چنان که در دعای رجبیه میخونیم: یا من یعطی من لم یسأله امن لم یعرفه تحننن منه و رحمه. ای وجود مقدسی که به کسانی که یک بار به سوی تو دست گدایی بر نمی دارن و تو رو نمیشناسن، به اونها هم عطا میکنی، به خاطر این که بسیار مهربانی و فوق العاده مهربانی. تکبر اونها از دعا و این که نیمدن تو رو بشناسن، تو رو از عطا کردن باز نمی داره. پس ماه رجب ماه ریزش رحمت بر همگانه. در این ماه با عظمت، ولادت ولی الله الاعظم امیر المؤمنین اتفاق افتاده، شهادت موسی بن جعفر رقم خورده و بالاترین حادثه دوران آفرینش به عصت پیغمبر عظیم و شأن اسلام واقع شد. امشب رو درباره امیرالمؤمنین مطالبی رو به محضر مبارکتون ارائه میکنم و شب دیگر هم درباره موسی بن جعفر و شب سوم هم رسول خدا و دو شب ولادت ابی عبدالله و قمر بنی هاشم رو هم از این دو بزرگوار نکاتی رو براتون میگم. و اما امیرالمؤمنین، این نهج البلاغه‌ای که در اختیارتونه گردآوری یکی از بزرگترین عالمان شیعه است که در جوانی هم از دنیا رفت، سید رضی، برادر سید مرتضی، که شیخ مفید، این عالم کم نظیر، استاد این دو برادر بوده. و اینطور که نقل میکنه شیخ: من یه شب خواب دیدم صدیقه کبرا دست حسن و حسین رو گرفته اومد پیش من، به من گفت علمهم الفقه، دین شناسی یاد حسن و حسین من بده. بیدار شدم، خواب سنگینی بود. این خواب چه معنایی داره؟ صبح وقتی اومدم کلاس درس، دیدم مادر سید مرتضی و سید رضی دست هر دو بچهشو گرفته اومد پیش من، گفت علمهم الفقه، شیخ دین شناسی یاد این دو تا بده. خوابم تعبیر شد که این دو برادر از اعظم علمای شیعه خواهند شد و شدم. البته سید رضی می‌فرماید من از فرمایشات امیرالمؤمنین خطبه ها و نامه ها و کلمات قصاری رو انتخاب کردم، همه اون چه که از این چشمه فیض بی نهایت الهی سرچشمه گرفته رو نیوردم. در روزگار ما یه عالم بزرگی که من ایام طلبگی دیده بودمش، ایشون اومد کار سید رضی رو کامل کرد. اون وقت این ابزارها نبود که به راحتی بشه معارف الهی رو پیدا کرد. ایشون با یه قلم و یه کاغذ و گشتن در انواع کتابها 40 سال تمام زحمت کشید و 9 جلد به نهج البلاغه اضافه کرد که چاپ هم شد. رو هم رفته 10 جلد شده 6000 صفحه. اینا سخنرانی ها و نامه ها و کلمات قصار حضرت که در این 6000 صفحه به دست ما رسیده. معلوم نی چه سخنرانی هایی، چه نامه هایی و چه کلمات قصاری نرسیده به دست مردم. البته یه عالم بزرگی به نام آمودی کلمات قصار امیرالمؤمنین رو تا جایی که تونست پیدا کرد تا تکمیل کرد کارش سید رضی رو. سید رضی حدود 400 کلمه قصار تقریبا پیدا کرد، اما عمودی 11,000 کلمه قصار پیدا کرد و در یک کتابی به نام قرر الحکم و درر الکلم نوشت. در 500 سال پیش عالم بزرگ شیعه آقا جمال خونساری در اصفهان این 11,000 کلمه رو شرح مختصر قویی داده، گاهی یه صفحه گاهی نصف صفحه. اینا براتون روشنه، اما اونی که خیلی مهمه اینه که اگه کسی بپرسه این سخنرانی ها و نامه ها و کلمات سند داره؟ بله سند داره. دانشمندان دیگر ما زحمت کشیدن سندهای تک تک این سخنرانی ها و نامه ها و کلمات قصار رو پیدا کردن و در یک کتاب مستقل به نام اسانید نهج البلاغه چاپ کردن. در خطبه 193 در پایان خطبه امیرالمؤمنین خودشونو معرفی کردن که برای مردم مجهول نمونن. پیغمبرم نبود در دنیا، زنده نبود که بقیه موارد شخصیت امیرالمؤمنین رو برای مردم بگه، چاره نبود امام برای استفاده مردم، برای درس دادن به مردم، برای پند دادن به مردم اومدن در پایان این خطبه خودشونو معرفی کردن. البته در خطبه های دیگر هم همینطور. من این معرفی نامه رو از این خطبه انتخاب کردم که دریاییه، واقعا دریاییه. امام در معرفی خودشون اصلا به قوم و قبیلهشون تکیه نکردن، نیومدن بگن من از قبیله قریشم، از تیره بنی هاشمم، پدرم مؤمن واقعی تقیه کننده ابو طالبه، مادرم چون مریم کبرا از پاک دامن ترین زنان جهان فاطمه بنت اسده و جدم عبدالمطلبه. یک کلمه از این حرفا نزده که من مال چه خاندانی هستم، مال چه تیره‌ای هستم، مال چه قبیله‌ای هستم. این معرفی که از خودشون فرمودن خط به خطش، جمله به جملهش، کلمه به کلمهش درس، پند، عبرت. ایشون فرمودن من الان وظیفم چیه؟ من وظیفم اینه که با همه عقلم در این معرفی نامه دقت کنم ببینم آیا مطابق گنجایش خودم این حقایقی رو که بیان کردم دارم یا ندارم، همشو دارم یا کمیشو دارم، هیچیشو ندارم، که خیلی خلأ برای من. اگه هیچیشو ندارم یعنی هیچی ندارم، اگر هیچیش در من نیست پمه بدنم، یا به فرموده خود امیرالمؤمنین میتون بین الاحیا، یه مردهی بین زنده هام، هیچی دیگه نیستم. اگر ندارم باز به فرموده امیرالمؤمنین صورت انسان، از صورت و صورت و انسان و القلب قلب و حیوان، اگه ندارم، اگه بخشیشو دارم که کم سرمایم، اما اگر در حد ظرفیتم همه شو دارم، خیلی آدم پر سرمایه ایم و قابل احترام ملائکه و ملکوتیان و قابل احترام در پیشگاه پروردگار. حالا معرفی نامه خودش رو کلمه به کلمه عنایت کنی. انی لمنال قوم، من از یه گروهی هستم در این عالم، لمن قوم، از یه طایفه هستم، از یه جمعیتی هستم که این حقایق در وجودشون کامل کامل بوده، کم نداشتن، کم نذاشتن و اجازه ندادن که این سرمایه های عظیم در وجودشون زخم بخوره، ضربه ببینه. و اینی لمن قومن لا یخافون فی الله لومت لائم، من از اون طایفه‌ای هستم که در دین، در عمل، در اخلاق استوار بودن و کم ظرفیت ها، بیدین ها، منافقین، مردم پس، اونها رو مسخره می کردن. من از اون طایفم، اما مسخره کردن مسخره کنندگان هیچ اثری در من نداشت. من برای خدا، به خاطر خدا، در پیشگاه خدا، از سرزنش کنندگان نفهم، نادان، یاوگو اصلا ترس به خودم راه نداد. بالا همه دنیا من علی رو مسخره کن، همه دنیا من شیعه رو مسخره کنن، همه مردم منو به خاطر ایمانم، به خاطر عملم، به خاطر اخلاقم سرزنش کنن، خب بکن. بالاخره بیکار در دنیا زیاده، بیار در دنیا زیاده، باطلگو و یاوگو در دنیا زیاده، کم تحمل در دنیا زیاده، انسانهایی که ما رو درک نمی کنن که علی کیه، پیغمبر کیه؟ مسیح و موسی کیان؟ امام صادق و امام باقر کیان؟ علمای ربانی واجد شرایطی که برای حفظ دین جون کندن، خیلی هاشونم شهید شدن، مثل شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث، مثل قاضی نورالله شوشتری، این مؤلف بزرگوار که به فتوای علمای غیر شیعه در هند محکوم به اعدام شد، گرفتنش زنده زنده آتیشش زدن، سب کردن کل بدن خاکستر بشه. بعد شبانه شیعیان اومدن این خاکسترها رو دفن کردن و بعد اینکه یه مقدار آروم شد اوضاع، براش گنبد و بارگاه و حرم درست کردن. از اینا کم نیستن تو دنیا که ما رو مسخره میکنن، انبیا رو مسخره میکنن، عالمان واجد شرایط رو مسخره میکنن، تهمت مفخوری و گردن کلفتی به واجدین شرایط میزنن، نه به اونی که این لباس تنشه، به واجدین شرایط، یعنی اونایی که دستگیری میکنن از مردم، اونایی که دین خدا رو به مردم ارائه میدن، اونایی که دهن کجی میکنن به این چهرهای آسمانی. امام میفرماد من اصلا از سرزنش این یاوگویان پست بیهوده گو ترسی به خودم راه ندادم، در پیشگاه خدا ثابت قدم موندم و برای من مهم نبود، هیچ مهم نبود، هیچ مهم نبود که منافقین درباره من چی میگن، هیچ مهم نبود که معاویه در شام بر ضد من چه فرهنگی رو ایجاد کرده. اونی که برای من مهم بود این که عبدالله بمانم، این مهم بود. اینی که مهم بود این بود که خدا و پیغمبر از من راضی باشن. اونی که برای من مهم بود این بود که من در هیچ شرایطی از دین و تبلیغ دین کم نذارم. لا یخافون فی الله لومت لائم. خب اینو باید درس بگیریم، یه درس از امیرالمومنین. ممکنه تو همین شهر بسیار مذهبی بعضیا به عنوان آدمای روشن فکر که متاسفانه این لغت روشن فکر همه جا رو منبرام گفته میشه، حقیقتش تاریک فکره نه روشن فکر. آدمی که فکر روشنی داره با عبدالله، با صاحب اخلاق، با صاحب ایمان، با صاحب عمل، با صاحب خیر، با صاحب خدمت به مسخره روبرو نمیشه که حال روبرو بشه. ما ایم و خدا، ما ایم و انبیا و ائمه و قرآن، از اینا نباید جدا شد با مسخره کردن مردم، با استهزاء مردم، با ملامت کردن مردم، با سرزنش کردن مردم. اینی لمن قومن لا یخافون فی الله لومت لائم. زمان حکومتش، یعنی زمان قدرت ظاهریش، علی که قدرت باطنیش از زمان آفریده شدنش براش بود. چند تا کتاب مهم و خود من ورق زدم و این روایت رو از قول وجود مقدسش پیدا کردم که فرموده کنتو ولیان و آدم و بین الماء و تین، من ولی الله بودم زمانی که خدا اصلا آدم رو خلق نکرده. ولی الله که جاهل نمیشه، یعنی این علمی که امیرالمؤمنین زمان بودنش در دنیا داشته میلیاردها سال قبل از ظهورش در دنیا هم داشته. ولی الله با همه ارزش ها ولی الله، کنتو ولیان و آدم و بین الماء و تین. خب حالا مسخره کنن، حالا مسخره کنندگان چی گیرشون میاد؟ خیلی از شما رو تا حالا مسخره کردن، چی گیرشون؟ اونی که گیر شما آمد این بود که مسخره مسخره کنندگان رو زیر پاتون لگدمال کردید و خندیدید به مسخره مسخره کنندگان. خب من خودم در دوره عمرم حتی روزی که تصمیم گرفتم طلبه بشم، یه مسخره های عجیبی نسبت به من حتی اقواممون داشتن که حالا حرف اونا رو نمیخوام نقل بکنم چون خیلی یاوه و پوکه، ولی در برابر اون همه مسخره کردن ها من خیلی راحت بودم. تکیم به خدا بود، به دین بود، به نبوت بود، به امامت بود، به قرآن مجید بود. من بهره بردم، ولی مسخره کنندگانم هیچی گیرشون نیومد. هیچ. مسخره کننده فقط گناه ثبت میکنه تو نامش، چیزی گیرش نمیاد. شما آیات اول سوره بقره رو بخونید ببینید مسخره کنندگان چی گفتن. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، اونایی که به ظاهر در بین مردم مسلمان بودن، به ظاهر وقتی سران شرک کفر و بت‌پرستان مکه رو می دیدن و منافقین مدینه رو می گفتن انا معکم، اصلا ما با شما این گونه ایم، این که می ریم تو مسلمونا انما نحن مستهزئون، می ریم که اینا رو مسخره کنیم. این نقل پروردگار که اولیاء من در معرض مسخره شدن هست و نمیشه کاری کرد. موسی بن عمران به پروردگار عالم عرض کرد، حالا من فارسی تهرونی معنی میکنم روایتو، که من در شخصیتم، در عملم، در ایمانم، در اخلاقم نمرم چنده؟ خداوند فرمود 20. هیچی کم نده. گفت زبانی هم هست که پشتر من بدگویی بکنه؟ گفت تا دلت بخواد. گفت نمیشه زبون اینا رو از بدگویی در حق من بند بیاری؟ خطاب رسید نه، من بل اجبار چیزی رو گردن بندگانم نمیذارم. دلش میخواد تو رو مسخره کن، پشترت بد بگی، بره بیشینه این ورومر بگه عجب جادوگر پرقدرتیه، عجب جادوگر، خب بره بگه. بعدم موسی از زمانی که من انسان رو آفریدم تا حالا میلیون میلیون نفر پشتر خود من دریوری گفتن. یه عده میگن اصلا خدا وجود نداره، ولی من روزیشونو میدم. یه عده میگن خدا به تنهایی کارگردان نیست، شریک کنار دست من ساخت. و بگم چی گیره اونا میاد غیر گناه؟ چی گیر شما بیاد در صبر کردن غیر مزد من؟ چی گیر شما میاد؟ حالا در ایام حکومتش، حکومت ظاهریش، حکومت باطنیش که از لحظه آفریده شدن روحش باهاش بوده، ولایت الله هم باهاش بوده، ولی الله الاعظمی هم باش بوده، داره میره تنها. اجازم نمیداد ده نفر، شیش نفر، پنج نفر دنبالش را بیفتن، بدش میومد، اجازه نمیداد. یه بار اومد به شهر انبار که قبلا از شهرهای ایران بود، بعدن از شهرهای حکومتهای مدینه شده بود، اومد سر بزنه. هنو وارد شهر نشده بود، دید که مردم دو طرف خیابون صف کشیدن، پیاده شد. فرمود برای چی اومدین؟ گفتن روزگار گذشته که شاهان ساسانی بر ما حکومت میکردن، یه وقت میومدن سر بزنن، ما دو طرف جاده صف می کشیدیم و وقتی پیداشون می شد می افتادیم به خاک. می فرمود در مقابل بشر عاجز بدبخت به خاک می افتادیم. برین دنبال کارتون. هیچکی رو نمی زاشت دنبالش را بیفته. این احترامات و اجازه نمی داد کسی براش قائل بشه. هر وقتم به استاندارانش نامه می نوشت، اول نامه نمی نوشت من علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین یعصوب و دین دارم این درس و این فرمان رو به تو میدم. اول نامه می نوشت من عبدالله علی ابن ابی طالب. این نامه از بنده خداست. بنده یعنی کسی که هیچی از خودش نداره. چنانچه هر شب تو مسجد کوفه با عشق چشم میخوند که همشو شما خوندید، یه جملش اینه: انتل مالکو و انال مملوک و هل یرحم المملوک الا المالک، انتل حیو و انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی، انت العزیز و انا الذلیل. این علی. ما چی میگیم؟ ما خیلی حرفای عجیب غریبی تو جامعمون هست. برو آقا، من ده تا پیرن از تو بیشتر پاره کردم، پس باید قیچی خیاطو بگیریم صد دفعه ببوسیمش که تالا 2000 تا پارچه برای پیرن پاره کرد. من بیام مسجد، من دانشگاه رو طی کردم، اینا چی میگن؟ چی بالاتر از من میگن؟ من بیام نماز بخونم، اونم قاطی این لباس کهنه ها و گیوه بپا. من این درس امیرالمؤمنین انی عبدالله، من بندم، من خودم چیزی ندارم. حالا با اون قدرتش، قدرت ظاهریش، قدرت باطنیش که پهن به تمام ملکوت بود، با اون قدرت ظاهریش داشت میرفت، یک کسی با صدای بلند بی ترس ناسزا گفت به حضرت. بر نگشت نگاه کنه، راهش رو ادامه داد. پیش خودش زیر لب زمزمه کرد: ولقد امر رو علی اللعیم یسوب بونی. یا آدم خار، یا آدم پست، یا آدم بی علم، یا آدم بی حکمت، یا آدم ناوارد، یا آدم بی معرفت، اینا همه معنی لعیمه. به من دشنام داد، ناسزا گفت. حالا من برگردم چی کارش کنم؟ من یه مشت تو گیجاش بزنم که میره اون دنیا، نمیارزه. پلی یه فوش داد به من، خود داد، خوشش اومد به من بد بگه. رو منبر مسجد کوفه تو اوج سخنرانی بود، تمام مردمم سراپا گوش بودن. یکی از افراد خوارج نهروان پا منبر بود، وسط جمعیت بلند شد. تو اوج سخنرانیش، ایام حکومتش، گفت: تبن لکه یا علی، ما احسن کلاموک، مرگ بر تو باد. چقدر قشنگ حرف میزن. افراد دورورش اومدن به جنبن، سخنرانیشو قطع کرد. به اون چند نفر که میخواستن بلنشن فرمود: برای چی میخواین بلنش؟ برای چی میخواین بلنش؟ گودن میخواییم بلنشیم بزنیم تو سرش، تو دهنش، امچه پرتش کنیم بیرون. فرمود: مگه به شما گفت مرده باد؟ به شما نگفت، به من یه نفر گفت. شما برای چی میخواییم بلنش؟ آزادش بذارید بیشینه تا آخر سخنرانی رو گوش. اگه قبول کرد خوش به حالش، قبولم نکرد، ما به اجبار نباید مردم رو به دین بکشیم. بلش لا یخافون فی الله لومت لائم. چقدر عجیب بود امیرالمومنین، چقدر عجیب بودن انبیاء خدا، چقدر عجیب بودن ائمه طاهرین. خب این اخلاقا رو ما باید درس بگیریم ازش، اگه نه توحیدست میمونیم. توحیدستم در قیامت نجات نداره. بالاخره قیامت هم ما میپرسن: ایمانت، عملت، اخلاقت، رفتارت، کردارت در چه حال بوده؟ این یه جمله، خودشو معرفی میکنه. جمله دوم، جمله دومش هم عجیبه. حالا وارد جمله دوم نشم، باز یه کار بسیار عظیمی رو از او براتون بگم. ایام حکومتش تنها داشت میرفت، تو راه دید یه دختر خانومی نشسته رو خاک داره گریه میکنه. علی بی تفاوت نبود، علی دلش برای تک تک ملت آتیش بود. علی غذا که میخورد سبکترین غذا و ارزونترینشو میخورد، میگو میترسم یکی در مملکت من بیشتر از این گیرش نیاد. بذار بدونه که علی هم از خودش زندگی میکنه. دختر خانوم: چرا گریه میکن؟ گو من کنیزم، کلفتم، خانوم من پول به من داده، اومدم خورما خریدم، خورما رو بردم قبول نکرده خانومم. گوده این خورما در رده دوم خورمای خیلی خوبی نیست، ببر پس بده. اومدم پیش خورما فروش، میگه پس نمیگیرم. فرمود بلند شو بریم در مغازه خرم و فروش بلند شد دختره دنبال امیرالمؤمنین وارد مغازه شد. سلام کرد. قصاب انو ندیده بودش، تازه اومده بود کوفه. فرمود خانوم این دختر خرما رو قبول نکرده، میگه خرمای خیلی خوبی نیست، لطفاً اینو با خرمای بهتر مطابق پولش عوض کن. گو به تو چه ربطی داره که تو کاسبی من دخالت میکنه؟ خیلی نرم به او فرمود من در کاسبی تو دخالت نمی کنم، پیشنهاده. این آدم کم ظرفیت یه موش تو سینه امیرالمؤمنین زد، پرتش کرد بیرون، گفت برو آقا، برو برو، مزاحم مردم نشو. ما بودیم چی کار میکرد؟ خود و خدا چی کار میکرد؟ همون یتی که بازار رو به هم میریختیم و تلفن به کلونتری و نیرو انتظامی و فریاد عربده داد. به دختره فرمود این که قبول نکرد، بیبریم در خونتون با بزرگت صحبت کنم او تو رو قبول کنه. بریم. مغازه‌دار روبروی پرید اومد تو مغازه خرما فروش، گو با کدوم دستت به سینه این مرد زدی؟ گو تو هم میل داری بزنم به سینت؟ گو نه من میل ندارم، اما این مشتی که زدی فهمیدی به کی زدی؟ این مشت به سینه جانشین پیغمبر، شوهر زهرا، پدر حسن و حسین، امیرالمؤمنین خورده. قصابه داشت دیگ میکرد از ترس که نباید اما بترسن. قصابم بی خود ترسی، امیرالمومنین ترسی نداره، خدا ترسی نداره. دوید دنبال امیرالمومن، رسید به حضرت، گو آقا خورما رو بدین عوضش کنم. به دختر فرمود خب برو خورما رو عوض کن. گو من میرم خورما رو عوض میکنم، دیر شده، میترسم خانوم خونه منو اذیت کنه. فرمود خورما رو بگی من تا در خونتون میام و به خانومت میگم که کارید نداشته باشه. لا یخافون فی الله لومت لائم، نه مسخره کردن ها، نه مشت زدن ها، نه فوش دادن پای منبر منو از خدا باز نمیدار نمیدار. همون جمله دومشون، جمله دومشون حدود 6-7 جمله است که خودشونو معرفی کردن. بخوام دومیرم توضیح بدم فکر کنم 3 ربعی طول بکشه. من از وجود مبارک موسی بن جعفر اجازه میگیرم که فردا شب و برای فرمایشات ایشون گذاشته بودم همین ادامه مطالب جدشون امیرالمؤمنین رو براتون بگم. ایشونم با خوشحالی اجازه میده موسی بن جعفر که ابابام بگو، ابابام بر مردم بگو که ما چه پدری داشت، چه معلمی داشت. روز ازل کالم و آدم نبود، جلوه ای از روی علی کم نبود. آدم اگر چهره نسودی به خاک بر در پیرم علی آدم نبود، مرغ گلر یاف به تن جان و دل، از دم عیسی به جز آن دم نبود، نخله مریم نشدی بارور، بر سرش هر سایه پیرم نبود، ای که نگر کلک تو دادی نظام، دفتر ایجاد منظم نبود، کعبه ز میلاد تو این رتبه یافت، ورنه بدین پایه معظم نبود، در شب معراج که حق با رسول گفت سخن، غیر تو محرم نبود، کیستی ای آن که همه عالمی، گر تو نبودی همه عالم نبود، در دل من کی بودی پیچ و تاب، آن خم زلف تو را گر خم نبود، فاش بگو اول و آخر علی در دو جهان باطن و ظاهر علی، می گفت هر چند تا پسر خدا بهم بده اسم همه رو علی می گذارم، سه تا پسر بیشتر نصیبش نشد، زین العابدین، علی ابن الحسین، علی اکبر که کربلا شهید شد، علی اصغر که تو آغوش خودش به شهادت رسید. اینو در کتاب سبت ابن جوزی دیدم، خیلی خوب تشریح کرده، میگه گلوی بچه 6 ماهه مگه چقدر زخامت داره، تیره هر مده 3 شاخه بود، وقتی تیر رها کرد ابی عبدالله دید بچه داره دست و پا میزنه، سر بریده بچه هم رو خاک داره پرپر میزنه، بچه خونالود و عبرد کنار خیمه، خواهرش رو صدا زد، بچه رو داد به زینب کبرا، خودش روی زمین نشست، صدا زد خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من
رحم نکردم. خدایا این شهید 6 ماه رو ذخیره قیامتم قرار بده. بعدم با دست چون خاک نرم بود یه قبر کوچکی کرد، بچه رو تو قبر خوابون، هنوز لحد رو تموم نکرده بود، دید صدای رباب میاد، مچین خشت لحد تا من بیایم. تماشای رخ اصغر نمایم، الهی به عزت و جلالت تمام مردم 5 قاره رو با نابودی اسرائیل خوشحال کن. خدایا شهدای اسلام، شهدای این ایام بهمن رو با ابی عبدالله محشور کن. خدایا گذشتگان ما اگه در برزخ گرفتارن به کرمت اونها رو آزاد کن. خدایا وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ها و نسل ما قرار بده. خدایا تحمل ما رو در مقابل مسخره کنندگان قوی تر فرمود.